که بعدا گفته میشه حتی نیروهای اسلامگرای افراطی مثل داعش هم حتی توسط ترکیه از سوریه به آذربایجان منتقل شده بودن، با کمک اینها آذربایجان تونست ارمنستان رو در یک جنگی شکست بده و اون قسمت های از دست رفته های سرزمین خودش رو به دست بگیره.
دوست.
اما به اون با دخالت روسیه و سایر کشورها جنگ متوقف شد، اما آذربایجان به هدف اصلی خودش که تغییر ژئوپلیتیک منطقه و به دست گرفتن اهرم های فشار علیه ارمنستان رو نتونست به دست بیاره. به همین جهت به دنبال فرصتی مناسب برای اعمال این نظر خودش بوده و هست. به همین جهت بعد از اون پیروزی آقای الهام علیف با غروری که بهش دست داده و با تکبری که پیدا کرد، هم به دنبال توافق و اتحاد نظامی با به ویژه ترکیه و بعضی از کشورهای دیگه بود و در این بین رژیم صهیونیستی هم با مداخلات نابجای خودش سعی میکرد که در بر آتش اختلافات بین ارمنستان و آذربایجان نفت بریزه و اون رو شعله برتر بکنه. به همین جهت در مانور نظامی مشترکی که آذربایجان با نیروهای نظامی ارتش پاکستان و ترکیه در خاک خودش برگزار کرد، بیشتر به دنبال این بود که بتواند به اون هدف اصلی خودش برسه.
و پیشبینی شما چی از ادامه این اتفاق در روزهای آینده؟
ببینید، اگر آذربایجان سنبه پرزوری رو در مقابل خودش نمیدید که عقب نشینی بکنه از موضع خودش، قطعاً و قطعاً برنامه ترکیه و آذربایجان این بود که قسمتی از خاک آذربایجان رو تصرف بکنن تا بتوانن نخجوان رو به آذربایجان وصل بکنن، متصل بکنن، که از اون طریق ترکیه در واقع کل موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه رو تغییر میداد به نفع خودش و مستقیما ترکیه به قفقاز و دریای خزر و بعد کشورهای آسیای مرکزی دسترسی مستقیم پیدا میکرد. به همین جهت با حضور به موقع و قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران با برگزاری مانور نظامی در کنار مرزهای ارمنستان و آذربایجان، البته در داخل سرزمین‌های خود ایران، در واقع این پیام محکم رو به باکو و آنکارا ارسال کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تغییر مرزها و تغییر ژئوپلیتیک منطقه رو نمیپذیره. و
یه سوال بپرسم از شما که سوالم اقتصادی هم هستش. یه فضایی شکل گرفته بین ترکیه و آذربایجان توی این منطقه اقتصادی زنگزور. فکر نمی کنید این یکی از دلایلی باشه که این اتفاقات الان داره میفته در مرزهای ایران و اون منافع اقتصادی این دو کشور هم توی این موضوع خیلی اثر داره؟
نکته همینجاست. این مثلا دالان ارتباطی زنجور در واقع اگر با یک پهنایی که حالا معلوم نیست چه مقدار میتوانست آذربایجان به هدف خودش برسه، اما در یک طول 20 و چند کیلومتری رو اینا در نظر داشتن که از خاک ارمنستان تصرف بکنن. در واقع مرز ارمنستان با ایران دیگه از بین میرفت و ارمنستان دیگه مرزی با جمهوری اسلامی ایران نداشت در اون صورت، و به این وسیله نخجوان که در غرب ارمنستان هست و آذربایجان، سرزمین اصلی آذربایجان که در شرق ارمنستان هست، این دوتا به هم وصل می شدن و نهایتا راه ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با اروپا هم از تنوع خارج می شد و فقط در طریق ترکیه و آذربایجان ما راه ارتباطی با اروپا پیدا می‌کردیم، که خب این می‌توانست کاملا به ضرر منافع سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باشه. علت اصلی هم این بود که ترکیه با داشتن این دالان ارتباطی در واقع کل اقتصاد یا کل بازار کشورهای این منطقه رو، حتی نه تنها قفقاز بلکه حتی آسیای میانه مثل ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان رو هم کاملا در اختیار خودش میگرفت و بسیار مشکل جدی و اساسی برای بازارهای کشورهای مثل ایران و روسیه و چین ایجاد میکرد.
سپاسگزارم آقای محمدرضا فرغانی، خداحافظ شما.
تشکر، خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای محمدرضا فرغانی از سفرای اسبق ایران در کشورهای آسیای میانه در خصوص موضوع پرونده ماجراجویی دولت باکو در مرزهای ایران که موضوع هفته ما هم بود. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست. پیامک های شما رو میخونیم. در خصوص همین موضوع حیوان آزاری پیامک فرستادن 0915-301 آخرش 38 و نوشتن که از اونجا که این اراذل و اوباش از نظر فکری در سطوح پایینی هستن نباید در زندان دور هم جمع شن، چرا که هم افزایی خواهند داشت. آقای علی تفتی، ممنونیم از شما که برنامه رو گوش میکنید و حساس هستید و پیامک میدید. 0913 آخرش 06 سلام کردن حیوانات ولگرد باید جمع‌آوری بشن ولی نه با خشونت، اینم نظر ایشون هستش. اسمشون هم ننوشتن، اسم خودتونم بنویسید تا پیامک‌های شما رو با اسمتون بخونیم. بسیار عالی. موضوع بعدی که میخوایم بهش بپردازیم موضوع ورود سومین نفتکش ایران به خلیج سوئز و ورود به یکی از بنادر در سوریه هستش برای تحویل به حزب الله لبنان. الان آقای حازم الکلاس مدیر دفتر شبکه العربی در تهران پشت خط ارتباطی برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستش. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکر از جناب علی و تمام شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای الکلاس، سایت اطلاع رسانی تانکر تراکرز که اخبار مربوط به حمل و نقل و ذخیره نفت خام در نقاط مختلف دنیا رو دنبال میکنه و منتشر میکنه، یه پیامی منتشر کرده در حساب کاربری خودش و تو توییتر و گفته که سومین محموله سوختی ایران به مقصد لبنان وارد خلیج سوئز شده. در خصوص این میخوام از شما بپرسم و این سوال که به نظر شما ورود سومین محموله از چه جهاتی ها از اهمیته؟
در واقع نقطه اول اینه که تانکر تراکر از لحظه اول که دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله اعلام کرده بود که چنین نفتی و چنین نفتکش‌هایی از ایران خریداری شده و قرار برسه به لبنان ظرف هفته های آینده، تانکر تراکر داشت رصد میکرد به صورت دقیق و لحظه‌ای تمام این نفتکش ها که کی حرکت کردن و به کجا رسیدن و به کدوم بندر و چجوری. اما پاسخ به سؤال شما اینه که چه نکات حائز اهمیت هست. در واقع این اتفاق پیام های متعددی داره، پیام های منطقه‌ای داره، پیام های بین المللی داره. در نقطه اول ما وقتی در مورد نفت ایران داریم صحبت میکنیم، پس ما داریم صحبت میکنیم از تحریمی که در واقع ایالات متحده آمریکا علیه نفت ایران اعمال کرده و اینکه ایران علی الرغم این تحریم ها داره نفت خودش رو میفروشه و این تحریم ها رو در واقع دور میزنه و به صورت کامل حضور داره. بله. در این بازار نفت این پیام خیلی مهمی هست. پیام دوم هست اینه که به هر حال از مسیر خیلی در واقع پرچلنجی به اصطلاح این نفتکش ها در حال عبور هستن. وقتی ما صحبت از کانال سوئز داریم صحبت میکنیم، یعنی ما نزدیک به مرزهای اسرائیل هستیم در واقع، و اتفاقاتی که در ماهای گذشته افتاد چه برای نفتکش‌های اسرائیل چه برای نفتکش‌های ایران و این جنگی در واقع مخفیانه یه جورایی که اتفاق افتاد در واقع خیلی وضعیت رو خطرناک کرده برای تحرکات نفتکش‌های اسرائیلی و نفتکش‌های ایران حتی در منطقه. ولی علی الرغم این، نفتکش‌های ایران با اقتدار تونستن الان عبور بکنن از این منطقه جغرافیایی از کانال سوئز و به مرز دریایی در واقع سوریه، و حتی نفتکش‌های خبی وارد بندر سوریه شدن و هیچ اتفاقی نیفتاد با توجه به پشتیبانی که توسط مسئولان جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و صحبت‌ها و تهدیدها که برای اینکه هیچ کس حق نداره جلوی این نفتکش‌ها بگیره و دست از پا خطا کنه در واقع. درست. این پیام مهمی هست برای اسرائیل، برای رژیم صهیونیستی که نمیتونه جلوی این نفتکش‌ها بگیره. نقطه یا پیام سوم اینه که برای حزب الله رو لبنان در واقع و با هماهنگی سید حسن نصرالله این اتفاق افتاد که این فی نفسه خودش تقویت محور مقاومت هست که در واقع خیلی در یه جورایی تحت فشار هست توسط دیگران، و علی رغم این فشارها و علی رغم تحریم‌ها که علیه ایران و علیه حزب الله توسط ایالات متحده آمریکا و توسط برخی کشورهای اروپایی این اتفاق داره میفته، و در زمانی داره اتفاق میفته که مردم لبنان نیاز دارن به این کالای اساسی در واقع که نفت و بنزین و گازوئیل.
آقای الکلاس، تحلیل رسانه عربی چطور هستش در خصوص این موضوع؟ اونها این موضوع رو چجوری نگاه میکنن؟ چه تیترایی زدن؟ چه گزارشایی یا یادداشتایی و تحلیل‌هایی داشتن؟
خب در واقع اگر میخوایم خیلی بی‌طرفانه به این مسئله نگاه بکنیم، رسانه‌هایی که طرفدار محور مقاومت هستن خیلی استقبال کردن، خیلی خوشحال هستن و این اتفاق پیروزی بزرگی تلقی میکنن و کمک به مردم لبنان. حالا شاید برخی رسانه های دیگر آن را یه جورهایی تحمیل یک اتفاقی در تایمی که مردم لبنان به این کالا نیاز دارن، هرچه این اتفاق توسط تاجران بخش خصوصی در لبنان اتفاق افتاد، ولی با توجه به اینکه از ایران اومد یه عده هستن که منتقد هستن، برخی از اونا از سیاسیون خود لبنان هستن در واقع و برخی از مردم لبنان هستن و برخی رسانه هایی که شاید با ایران مخالفتی دارن و احساس میکنن این نه فقط کمک هست بلکه در واقع یک جور تحمیل یک واقعیتی که حزب الله در واقع و محور مقاومت داره به لبنان فشار میاد.
درود بر شما، خیلی ممنونم که با ما در ارتباط بودین. سپاس از شما آقای الکلاس، خداحافظ.
خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای حازم الکلاس، مدیر دفتر شبکه العربی در تهران، در خصوص ورود سومین نفتکش ایران به خلیج سوئز و تحویل اون به حزب الله لبنان. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید، میتونید اون رو سرچ بکنید، بعد دانلودش بکنید و نصب بکنید روی گوشیاتون و به راحتی برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و به خصوص برنامه بدون خط خوردگی رو گوش بدید. ۱۹:۴۵، صدای ما را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی میشنوید. اینجا رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هستش. امروز خیلی پیامک داشتیم، در خصوص موضوع نقشوان که بحث شد، 0914-44-58 آخرش پیامک دادن و گفتن که این موضوع باید خیلی سریع حل و فصل بشه. در خصوص موضوع سگ‌آزاری دوباره پیامک دادن به ما، گفتن که حیوانات ولگرد باید جمع‌آوری بشن. بعد یکی از دوستان 0915 که بله پیامکشونو خوندم، این پایین رفته پیامکاتون، 0905-4651 گفتن که سلام، حیوان آزاری رو به شدت محکوم میکنم، در این حال حیوانات رو باید سر و سامان داد، حقم دارین و خیلی ممنون که پیامک میدید به ما. بله، در مجلس با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی جلسه برگزار شده بوده و میخواییم در خصوص همین موضوع با آقای فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی گفتگو بکنیم. آقای عباسی سلام، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
درود بر شما.
سلام خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو دارم، ممنونم.
متشکرم. صحبت‌های شما آقای عباسی با برنامه ما خیلی شنیده میشه، بازتاب‌های خیلی زیادی تو رسانه‌ها داره و ممنون که با ما گفتگو می‌کنید. درود بر شما. آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در مجلس بودن و در رابطه با موضوع قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت نشستی داشتید با ایشون، جزئیاتشو برای ما میگید و سوالها از ایشون چی بوده، چه پاسخهایی دریافت شده و گفته شنوده چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع برحال شروع جلسه استقبالی بود که نمایندگان محترم از ایشون داشتن با توجه به سابقه آموزشی، پژوهشی و اجرایی توی کشور، یعنی مجموعه به اصطلاح شایستگی‌هایی که مدیر داره در ایشون هست. ایشون با همکاران خودشون معاونت‌های مختلف حاضر شدن در مجلس و هم در رابطه با سفر آقای گروسی مدیر کل آژانس توضیحاتی خدمت نمایندگان دادن، هم در مورد تکمیل نیروگاه بوشهر و روندی که بود و سفری که به روسیه داشتن و مذاکراتی که اونجا انجام شده و جوابهایی که باید به آژانس داده بشه و اونجاهایی که لازمه مصوبه مجلس در مورد صیانت از دستاوردهای هسته‌ای توضیح دادن و اطمینانهایی در این زمینه به نمایندگان محترم مجلس دادن. الو،
صدای شما رو داریم. بله. آقای عباسی
بله، سوالی دارید بفرمایید، وگرنه من توضیح دیگری بدم خدمت.
بله بفرمایید، هم شما توضیحتون رو بدید ما گوش می‌کنیم.
نکاتی که به ایشون در جلسه گفته شد بعد از استماع صحبت‌های ایشان، بحث موضوع شتاب دهنده برای مجلس خیلی مهم بود که اولین موضوعش هم انسجام در تحقیقاته، یعنی بین مجموعه انرژی اتمی، حوزه نظامی ما و دانشگاه‌های ما یک انسجام مدیریتی به وجود باید بیاد و در حوزه منابع انسانی متخصص، تجهیزات و مسائل مالی با حفظ استقلالی که در جاهای مختلف هست خواسته شد که ایشون سردمدار این بشه که این انسجام رو ایجاد بکنه تا ما جهش‌های خوبی رو داشته باشیم. در زمینه فرض کنید فوتونیک از ایشون خواسته شد و هم در حوزه شتاب دهنده. نکته دیگه که به بحث کاربرد پرتوها مربوط میشه، تصحیح بکنن که بیمارستان هسته‌ای یه چیز واقعی نیست، این در شأن سازمان نیست که لغات غلطی رو تو جامعه پخش بکنن و به هر حال ببخشید ممکنه این تلفن من
نه خوبه، صدای شما خوب میاد،
خاموش بشه.
خاموش بشه که دیگه
آره
جمع‌بندی میکنیم،
باید همین میگم چون یه اخطار داد. الو صدای من؟
بله بله صدا شما رو داریم. بله خیلی واضح.
بله میگم اگر من بتونم شارژرم رو وصل بکنم به موقع خوب.
خیلی خوبه اگه همزمان بهمون بگید.
ببخشید که این پیش میاد اینجوری.
خواهش میکنم.
تلفنم زیاد بوده و
بله، ما در حال گفتگو هستیم با آقای فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی، در خصوص جلسه‌ای که با آقای اسلامی داشتن در مجلس، و امیدوارم که گوشی شما مشکلش حل شده باشه. آقای عباسی، فکر کنم ارتباطمون قطع شد با آقای عباسی و گوشیشون خاموش شد. ممنون از ایشون که توضیحاتی دادن در خصوص این جلسه، سپاس، با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو هستش و برنامه بدون خط خوردگی. خیلی پیامک در رابطه با موضوع خودرو داریم، همونجور که اول برنامه گفتم. ما حتما تو برنامه‌های مختلف این موضوع رو بررسی کردیم و بررسی هم خواهیم کرد. پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. الان یکی از دوستان گفتن که 0921 آخرش 9109 که اسمشون رو من نوشتن، گفتن مردم و مجلس که طبق وعده مجلس جدید که گفته بود مردم نمایندگی میکنن، دارن مردم را نمایندگی میکنن، دارن راه خودشون رو میرن، ولی وزیر سمت دقیقاً جا پای وزرای پیشین دولت‌های قبل گذاشته و انتقاداتی که بهشون، خب طبیعتاً حالا زمانی هم نگذشته دیگه از دوره مسئولیت وزیر جدید و دولت جدید، باید این مدار زمان بگذره تا ببینیم چه اتفاقاتی صورت میگیره. موضوع خودرو موضوع ساده‌ای نیست، یعنی اینو دقت بکنیم که یه مافیای عجیب غریبی پشت خودروست و بالاخره با این اژدها بخوایم در بیافتن، اینا خیلی کار سختیه و باید این مدار زمان بدیم بهشون. آقای خلیلزاده بهمون پیامک داده 0937 آخرش 9483، خیلی شاکی. آقای خلیلزاده گفته که از تهران اگه کسی رو در حال حیوان آزاری مثل اون پژو 405 که سگی رو در حال آزار بود ببینمش، خودم خونش رو می‌ریزم. آقا حالا انقدرم نه، ولی بالاخره باید مقابله بشه با این موضوع و یک قانونی تدوین بشه برای مبارزه با حیوان آزاری. یکی از اتفاقاتی که ما میخواییم توی رسانه رقم بزنیم، شاید برای اولین بار باشه که این اتفاق میفته، حذف القاب و عناوینی هستش که در رابطه با آدمهایی که باشون صحبت میشه و گفتگو میکنیم میخواییم این کار رو انجام بدیم. دکتر، مهندس، گاهن حالا عناوین و القاب دینی هم که برای خیلی از آقایون استفاده میشه، ما اینا رو میخوام حذف بکنیم. خیلی ساده، علتش هم خیلی مشخصه. هم زمان برنامه‌مون بیشتر میشه، یعنی ما میتونیم بیشتر سوال بپرسیم، طرح مبحث کنیم، همین که اون صمیمیته شاید بیشتر ایجاد بشه و این اتفاق فکر کنم خیلی اتفاق خوبی باشه. امیدواریم که رسانه‌های دیگه هم بهمون کمک بکنن و این جریان بشه. حالا اگه بخوام مثال بزنم، مثلا دیگه انقدر نگیم آقای دکتر فلانی یا مهندس فلانی، و این دکتر مهندس بودن حقیقتا واقعا توی عملکرد آدم‌ها مشخص میشه دیگه. یعنی اگر عملکردشون خوب باشه، دقیق باشه، قطعا مهندسن. اگه یه چیزی رو خوب بتونن تدبیر کنن، مهندسی کنن و بسازن و وظیفه خودشون رو انجام بدن، حتما مهندسن. اگر بتونن در حد پی اچ دی و دکترا یک تئوری رو ایجاد بکنن و اون رو ارائه بکنن به جامعه، حتما دکتر هستن و لزوما اون لقبی که یا اون دی آری که میگیرن در دانشگاه لزومن اون دکتری نیست، کلی هم که مدرک جعلی و غیره و اینا هستش که حالا به اون کاری نداریم، قصه مفصلیه. در قاعده ژورنالیسم رسانه‌ای هم فقط باید پزشکان یعنی طبیبان، کسانی که کار طبابت انجام میدن، دکتر خطاب بشن، اونم تو بیمارستان تازه، نه در بیرون و بیرون محل کارشون در واقع. امیدواریم این تبدیل به فرهنگ عمومی بشه و میزانی هم از حجم تعارفات و پاسخ‌خواری‌ها و اینا کم بشه، همه عادی و یکسان باشیم و میزان فهم و درک آدم‌ها از پدیده‌ها به دیار جلوی اسمشون نیست. درود بر شما، ممنون که رادیو گفتگو رو دنبال میکنید و برنامه بدون خط خوردگی و بدون خط خوردگی یک شنبه هم به پایان رسید. تهیه کننده این برنامه جواد طالبی، هماهنگی خانم ملاحت حیدری و من پویا دبیری مهر در خدمت شما بودیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما، خداحافظ.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست. اما خدمتتون عرض کنم روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در نروژ، روز پرفروغ برای کشتیگیران کشورمون در اوزان مختلف بود. امروز علیرضا سرلک در وزن 57 کیلوگرم، امیر محمد یزدانی در وزن 65 کیلوگرم، محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم، کامران قاسمپور در وزن 92 کیلوگرم با غلبه بر رقبای خود راهی دیدار فینال شدند که فردا دیدارشون برگزار خواهد شد. و اما امشب هم ما دو تا فینالیست داریم، حسن یزدانی در وزن 86 کیلوگرم و امیر حسین زاره در وزن 125 کیلوگرم. برای تمامی قهرمانان کشتی کشورمون در دیدار فینال رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در کشور بلژیک آرزوی پیروزی و کسب مدال طلای این رقابت‌ها رو داریم. خب شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویا 2786 1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. و اما به ساعت 20 نزدیک شدیم، برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما خواهد شد. نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ترغیب مخاطبان به استفاده از تولیدات فرهنگی به صورت زنده. این برنامه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی با به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.